شواهد اومد و اینها، یک توت اکثر ترانه ها یک نوع دلهوره در خواننده وجود داره. از عاقد، از این آدمی که اومده این کار کرده. یعنی وقتی که این عقد نوشته میشد پشتش اون دلهوره طلاق هم می اومد که قبلا اصلا یه حرف نبود. یارو تو زندگی میکرد تا وقتی زنده بود،
یعنی در اشعار منعکس شده.
اصلا آره میگه جانمی جانی جانمی تو بی جانمی تو بی امی حیات محضر بومه جانمی تو بی جاندارمی دنبال بومه جانمی تو بی. ببین جاندار با محضر رو این کنار هم قرار داده، میگه این اومده بخواد عشق خراب بکنه، این اومده بخواد عشق درش خلل به وجود بیاره. اینه که اینها، من اخیراً یه مستندی ساختم برای سیاکل و دیلمان، تمام این سردسته نوازنده های 100 سال اخیر گیلان من عکساشون رو پیدا کردم تو این مستندم آوردم. اینا کلاشاپو به سر می‌ذاشتن، لباس‌های شیک می‌پوشیدن، مردم خیلی به اینا احترام می‌کردن، به این سورنانوازها که در حقیقت اصل گروه مال این آقا بود، مال ابرارخان خوشخان بود، مال عزیز فلاحتکار بود، مال غلام استاد غلام حسین فلاحتکار بود. ایشون هم سورنا رو میزد، هم در جشن شبانه کمانچه میزد. بعد که کمانچه در یه جوری تو گروه های موسیقی مطربی منسوخ شد، ویارون میزدن. یعنی این دوتا ساز رو به صلاح میرواخت و بقیه دیگه دایره و دف و چیزهای دیگه مثلا و نقاره
یا استکان میزدن، که مثلا سینی و استکان که دیگه تو مجالس زنانه بود.
نه اون چون مال مجلس زنانه، برای که زنها وقتی که میخواستن یه جشنی بگیرن، من دقیقا من یادمه و تو گرم دارین اتاق گرم که عروس هم اونجا بود، هم زن بودن.
بله.
مثلا پیغام میدادن که یکی از این مطربا بیاد یه دایره چیزی بزنه مثلا برقصن مثلا.
بله.
بعد دیگه یکی اونایی که دایره من یه خورده به اصطلاح مسنتر بودن میگفتن نمیخواد، در رو ببندین همین تشت و اینا به ما خودمون. و این سازها سازهای دم دستی بودن، سازهای صدادهی بودن البته،
خدا
که قابلمه و دیگ و فلان
اینا رو
بله. اینه که من اینو میخواستم از اهمیت مطربها بگم، که الان مثلا به بعضی ها وقتی میگی مطرب شاید بدش میاد، ولی من فکر میکنم که این واژه عالی ترین واژه‌ای هست که به این دسته هایی که دسته های مطربی بود که این آدم نوازنده ها بودن، که اینا باعث عقد و عروسی مردم میشدن.
درود بر شما. به حال پیشینه‌ای که دارید جناب استاد وحدتی میفرمایید فصل مهمی از فرهنگ عمومی مردمان کشورمون. حالا الان متمرکز هستیم بر استان زیبای گیلان، ولی در فرازها و استانهای دیگر هم به شیوه‌های مختلف ما همین دسته‌های مطربی رو که بساط سور رو در حقیقت فراهم می‌کردن. پیش از اینکه به شکل مستقیم استاد وحدتی وارد موسیقی حماسی منطقه گیلان هم بشیم، حالا با توجه به اینکه شما درباره موسیقی سور و شادی صحبت کردین، کمی هم درباره موسیقی های سوگ اون منطقه یک توضیح میفرمایید که بعد توضیح جناب استاد مجدی رو هم داشته باشیم.
بله. عرضم بزرگتون که اصلا موسیقی گیلان ما، حالا به هر جهت اقلیم ما، جغرافیای ما یک جغرافیای شگفت انگیزیه
بی تردید،
و من عقیده دارم که کوه خاستگاه موسیقیه، جنگل درود. کوه یعنی این البرز که از آرارات شروع میشه میاد به آذربایجان، موسیقی آذربایجان ما رو شکل میده.
بله.
در ادامه موسیقی گیلان، موسیقی مازندران، موسیقی گلستان و بعد موسیقی خراسان بزرگ و متصل میشه به هندوکش تو افغانستان.
بله.
این البرز حیات این مردمان این سو و اون سوی خودشو در حقیقت رقم زده تو این شاید مثلا البته جلگه گیلان 7-8000 ساله است، اما دیلمان ما در غار دربند در دیلمان حوزه شهرستان رودبار در غار دربند سال 96 باستانشناسان رد پای انسان 230000 سال پیش پیدا کردن. یعنی اون بالا دیلمان یک عظمت دیگه‌ای داره، یک به اصطلاح هویت دیگه‌ای داره.
بله.
اینه که این اقلیم ما موسیقی رو با درام خلق کرده، یعنی موسیقی ما شادترین موسیقی گیلان یک درام، یک اندوهی در موسیقی گیلان ما وجود داره. و همه اونهایی که خواننده به نام موسیقی گیلان ما شدن، مثل استاد فریدون پوررضا و اساتید دیگر، ناصر مسعودی، اینا صداشون هم درام داشته،
دقیقاً بله.
صدای اندوه باری داشتن که، و همه خیلی از خواننده ها که هر جای دنیا وقتی بخونن، اگر صدا درام داشته باشه این صدا میمونه، اگه درام نداشته باشه زیاد دوام نمیاره، یعنی برای نسلهای بعد نمیمونه. اینه که ما تو موسیقی سوک، موسیقی اندوه، خیلی مردمی زیاد داریم و غیر مردم. مثلا در ماه محرم موسیقی ما موسیقی گیلان ما هست، کلام از جای دیگه اومده،
بله.
شاعر مثلا کلیم کاشانیه مرسی سروده،
بله.
اما وقتی اومده گیلان دیگه این خواننده مرسی گیلان این ورزش گیلکیش کرده، یعنی گیلانی میخونه وقتی مرسی میخونه.
استاد وحدتی، یه وقت خدای نکردین عرضی که میخوام خدمت شما به ارائه بدم رو دال بر سوء استفاده نگذارید، خاکم بر دهان اگر که این گونه باشه، ولی امکان داره که با صدای خودتون کمی از همین فضای سوگ رو هم مهمان بکنید، من و شنوندگان عزیز رو؟
بله، ببینید ما یه ترانه‌ای داریم به نام سغرا که یه دختر این به هر دلیلی فوت کرده،
بله بله،
بعد مادرش داره روی نعش این دختر داره زار میزنه و مادرها دقیقا حرف میزنن، میگن که تو ترخزم عروسی بگیرم، تو مردی، برای لباس خریده بودم، تو اینو نپوشیده مردی، میخواییم الان یلاغ بریم امسال، تو نیستی ما بریم. همه اینها رو مثلا 300-400 سال پیش تو حوزه شهرستان بیباران ما، تو حوزه شهرستان مثل رحیم آباد ما،
بله.
و یک آدم هوشمندی اینو تصنیف کرده، گفته سغرا بریز وقت نازه، سغرا بریز وقت نازه، کروه شاره ای سر ناشه. میگه سغرا بلند شو، وقت ناز توه، اما افسوس که این ترمه روی نعش توه. میگه سغرا جان، سغرا جان، بازار بشم سغرا جان، دستمال بهم سغرا جان، پیرهان بهم سغرا جان، پیتن ندیم سغرا جان، سغرا بریز وخره نازه، ترمه شاره کیسه در ناشه. بعد ما مرثیه داریم، مرثیه مار گیلانه،
بله مرثیه. بله،
ببینین کلام فارسیه ولی موسیقی بگه خدوسی یا نه افلاق با مصطفا و مرتضا، با مصطفا و مرتضا، دل ها شد صد پاره چاک، بهر شل لب تشنگان، بهر شل لب تشنگان، رو یک برم مو یسغرم، گشته چون لاله بوستم بلبل خدا، گشته چون لاله بوستم بلبل، ای حسین ای حسین ای حسین، شمع تا بنده مشرق اینم، حسینم، ای حسینم، مانده شور تو در عالم.
درود بر شما، نفستون گرم باشه. استاد وحدتی، جناب مجدی، من در فرمایش استاد وحدتی نکته ای رو در حقیقت دریافتم که میخوام اون حالا با نگاه پژوهشی شما هم پیگیری بکنیم و بعد با بار دیگر با بعد از شنیدن قطعه با استاد وحدتی هم همراه بشیم. ایشون فرمودن که نه الزاماً در منطقه گیلان، که در تمام جهان اگر خواننده ای بخواد ماندگار بشه، اون فصل حالا به زعم فرمایش ایشون، اون درامی که در صداش، اون حزن اندوهی که است، در نقطه مقابل تاکیدشون بر این بود که خوانندگان بزرگ منطقه گیلان، خواننده نواحی این منطقه، در کنار تمامی قدرتی که داره موسیقی گیلان، در کنهش، در ژرفش ما این اندوه رو میبینیم. دوست. یه مقداری با فضا یا اقلیم منطقه گیلان که ما عموما اون رو به عنوان یک منطقه سرسبز میشناسیم در تناقض نیست. خب چگونه این اصلا به وجود میاد؟
ببینید، من اینو عرض میکنم، من شما بفهمید خواهش میکنم.
ببینین، آره ببینین، همین کرونایی که الان داریم میبینین، چند بار مرض ابراز ناشناخته اومده، مردم ما رو درو کرده رفته.
بله بله،
تو این اعصار گذشته. بعد گیلان ما به خصوص در آذر ماه، آبان ماه، گرفتار یک گرمش میشه. بله. باد گرم بارها اومده تمام خونه های مردم آتش زده، بردش برده. این اندوه نهفته در این بلایای طبیعی،
درود،
و انواع اقسام بیماری ها که آوار میشه رو صدا، آوار میشه رو ترانه ها، این از اثار گذشته مونده. اون سبزی، اون تراوت جای خودش. مگر الان امکاناتی که الان وجود داره میشه این امکانات با هزار سال پیش گیلان مقایسه کرد؟
بله قطعا خیلی درسته،
اصلا خیلی. ولی ببینین چطور اومده الان سه ساله تمام مردم رو مبهوت کرده. هی این دوا نداره، این آمپول نداره، اوائل میگفتن این واکسن نداره. یعنی چی؟ یعنی همه وقت بمیریم؟ یعنی
دورست.
اینه که این بیماری های لاعلاج این شکلی آوار میشد رو زندگی مردم.
اصلا.
بعد جنگ های مداومه محلی و غیر
درست.
محلی
درست.
تو ایران ما.
بله.
خیلی تأثیر گذاشته روی موسیقی. ببینید، ببخشید من این تأکید بکنم، البرز از میگم از آرارات هست تا هندوکش.
بله.
تمام این به اصطلاح گردنکشان تاریخ همه میخواستن بیان دیلمان رو بگیرن.
دقیقا.
خب اینا چرا نمیرفتن سند رو بگیرن، سبلان رو بگیرن؟ فقط همش اسکندر میخواست دیلمان رو بگیره، مغول ها میخواستن دیلمان رو بگیرن.
بله.
خب دیلمان برای اینکه سرزمین طلا بود.
بله.
و این جام مارلیک و 3000 سال پیش 4000 سال پیش که تو مارلیک در اومد، دکتر نگهبان اون موقع فکر کرد که این مال اینجا نیست، یعنی این طلا از کجا اومده که این جام ساخته شده. و بعد این برجستگی سه صورت پوزه و شاخ گاب از سه سمت این جام.
بله.
خب این فکر میکردن که این کارگری که سال 39 مال رودبار بوده، مال همون ماردیک بوده، و دکتر نگهبان 2 تومن در روز بهش میداده. بله. براش حفاری بکنه. فکر میکرد عقبه های این کار نگردن، یه از جای دیگه ساخته شده بود. برای که این مال مردم دیلمان بوده.
چقدر جالب، تا چه حد ما این ریشه فرهنگ، بوم، تاریخ رو ما در فضا. واقعا نکته‌ای که اشاره کردین جناب استاد وحدتی درباره حالا چه باد گرمی که اشاره کردین یا نبردهایی که صورت گرفته، تا چه حد میتوان رصد کرد این تاریخ زنده رو هم اکنون در فضفس یا فضای موسیقی یا صدای خوانندگان. اجازه میخوام که من توضیح استاد مجدی رو بشنوم، این قطعه دیگر رو به شما عزیزان شنونده تقدیم کنیم و فصل پایانی گفتگو با استاد وحدتی رو هم ادامه خواهیم داد. استاد در خدمت.
نکته هم در مورد مارلیک عرض بکنم و کلا آثار رودبار، ببینید آقای خلطبری که دیگه در اونجا متخصص بعد از دکتر نگهبان.
بله.
ادامه کار رو دادن، ثابت شد، خود دکتر نگهبان هم تونست اینو ثابت کنه که بین ایلام باستان در خوزستان و نواحی غربی ایران و این منطقه رفت و آمد و
بله.
ارتباط خیلی زیادی وجود داشته، در حدی که حتی اگر اون آثار یک بخشیشم متعلق به آثار به اصطلاح ایلامی و جنوب ایران باشه، باز نشون دهنده اهمیت جنگاوری این بزرگان اون منطقه است. با توجه به اینکه حتی در منطقه تالش هم شما میدونید یک گورستانی رو متعلق به هزاره دوم کشف کردن.
بله.
اجساد این گورستان بسیاری جوانهایی هستن که میشه بگیم با سلاحهای بران، حتی مثلا نمونه هایی رو داریم که نصف شده بدنش، یعنی زخمای خیلی کاری نشون میده که اینا جنگ طایفه جنگاوره، به خاطر اینکه اون منطقه همونطور که جناب وحدتی فرمودن اون منطقه همیشه در واقع یک محلی بوده که باید از دوره باستان چه در مقابل اورارتویی ها چه در مقابل آشوری ها باید میایستادن، و خب میدونیم که دشمن اصلی ایرانی ها هم بودن، بنابراین این اتحاد قدیم این درست. نشون میده که ایران زمین واقعا چقدر وسعت قدرت و ارتباط بینش وجود داشته. توی موسیقی هم این تعاملات رو میشه پیدا کرد
تحقیقا.
و یک نکته دیگه هم که حتما آقای وحدتی حتما اشاره خواهند کرد، زندگی چاربداری و گالشی هستش. اونو خواهش میکنم حالا ما یه قطعه
رو بشنویم و بعد با این زندگی گالشی در حقیقت با شما ناظرین همراه خواهیم بود. خب دوستان عزیز عرض بکنم که تا همکاران هم دارن تلاش میکنن تا این قطعه رو در حقیقت آماده کنن و فراهم کنند، ما این نکته رو یک بار دیگه به تکرار بنشینیم که در فصل نخستین برنامه اینجا چراغی روشن است با محوریت موسیقی نواحی ایران با استاد ناصر وحدتی، خواننده، نوازنده، نویسنده و پژوهشگر نامدار و شهیر کشورمون با محوریت موسیقی گیلان همراه هستیم.
شما بله بسیار عالی، اگه تا پیدا نشد من خودم براتون بخونم یه دونه چار بدنیم
تمنام میکنم. این که دیگه بسیار هم عالی خواهد بود، در خدمتتونم استاد. بفرمایید
بخونم؟
بله منت میذارید.
ما یک گاله سری میخواستیم پخش کنیم استاد. یک گاله سری، شما استادش هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم، میخواید گاله سری بخونم؟
بله تمنام میکنم، لطف میکنید
گاله سری بخونم یا چار بدنی بخونم؟
خواهش میکنم.
گارسری من درخت آل بارو در بیابان، آخه مرا دیدی گریختی یار جان. بخونم؟
بله بفهمید، تمنا میکنم.
درخت آل بارو در بیابان، آخه مرا دیدی گریختی یار نایدان، هزاران مثل تو من یاری داشتم، همه از خاطر تو واگذاشتم، همه گونن تو می یاری تو می یار، و خبرتی بی وفای من داشته، گریز ریحان بکشتم بر سر سنگ، تو سر راه نشینم با دلی سنگ، همه پرسن چرا دلتنگی دلتنگ، چطور دلتنگ نبام دل خواب بدن شنگ، همی خورنیه ماه رمزانه، مره نگانه کن روز حرام. دو قطعه بردم خوندم، مال لاهیجان و لنگرو درود
سر. به به بسیار عالی. خب پس اجازه بدید که یه توضیح ابتدایی از زبان خودتون درباره این بشنویم و بعدم از زبان استاد مجدی نگاهی بکنیم به این فصل و فرازی از موسیقی که شما با صدای نازنینتون تقدیم کردید. بسیارم منت‌پذیرم استاد وحدتی، در خدمت هستم. توضیحتون رو بفرمایید، با آقای مجدی هم همراه باشیم.
من فکر می‌کنم که هیچ مادری در شاید در تمام دنیا پیدا نشه که روی گهواره بچه خودش نخونده باشه. یعنی همه خوندن دیگه، برای اینکه این بچه رو بخوابونن و خودشون استراحت کنن.
بله،
کار
بله.
کردن، گرفتاری داشتن، اینه که همه خوندن و این یک موسیقی جهانیه گهواره سری. و البته در این 40-50 سال اخیر که سیسمونی اومد و این تخت کودک اومد و زندگی شهرنشینی شروع شد، گهواره یه جوری از زندگی مردم رخت برداشت.
درست،
هم گهواره هم ننو، ها اینا رفتن کنار. گاهی اوقات تو جاهای خیلی پرت از روستاهای استان گیلان ما شاید پیدا بشه، اما من اعتقاد دارم که لارایی ها زجمورهای زنان گیلان ما بودن همیشه.
بله.
و من دو قطعه رو براتون خوندم.
احسن.
بسیار عالی. خب استاد مجدی شما
با توجه به اینکه خواهش می‌کنم ببین با توجه به موضوع ما
بله.
بحث موسیقی حماسی شاید بگیم که این گالسری چه ربطی به موسیقی حماسی میتونه داشته باشه. اتفاقا یکی از حالا هم در بختیاری هم در بایر احمد هم در مازندران و هم در گیلان و نواحی دیگه به ویژه حالا با توجه به اینکه شمال البرز رو داریم مطرح میکنیم میشه بگیم که اتفاقا یکی از کارکردهای لالایی برای اموات همونطور که فرمودن در مورد
بله
اون قطعه که در واقع مرگ دختری رو سغرا جان
بله. بله.
ببین در واقع میشه بگیم که فقط گارستری و اصلا کلا لالایی ها در آغاز زندگی کودک کاربرد کارکرد نداشتن، بلکه در پایان به ویژه برای جوان مرگ ها، یعنی کسانی که در سن کم فوت شدن این مجددا خوانده میشه. در بوشهر هم ما اینو توی شربه ها داریم.
درسته.
مثلا یک شربه هست به نام خانم به نام زینب مثلا خونده، این الان وارد چی شده از حوزه کارکرد لالایی که برای مزار یا حالا برادر اون شخص بله. بوده، وارد حوزه و کارکرد دیگه موقعیت عاشورایی شده.
درست.
یعنی در واقع میتونیم بگیم که این گونه بندی و ژانر بندی که ما میکنیم، مثلا میگیم حماسی، نمیدونم پهلوانی یا مثلا شادیانه فلان، اینا انقدر تو هم توی موسیقی ایران نواحی تنیده است که شما از هر کدوم از این مسیرها میتونی به دیگری بری
برسی.
دقیق میگم این ویژگی موسیقی نواحی و مثلا اقوامه که در موسیقی رسمی من فکر میکنم به این شکل باشه.
درسته. استاد وحدتی ما تقریبا 7 8 دقیقه دیگه فرصت داریم، متاسفانه که این فصل یک ساعته نخستی که سعادت همراهی و همکلامی با شما داشتیم.
بس موسیقی والشی بود.
بله. حالا در کنار این مسئله می‌خواستیم این نقم و نظری هم به موسیقی و حماسه در حقیقت کوچک جنگلی بزنیم. بله، اگر بله. امکان داره درباره اون هم شما اگر که توضیح بله. بفرمایید مقبولتون میشم.
از حضورتون که من وقتی که این سریال کوچک جنگلی در دهه 60 پخش میشد بله. و وقتی که یه ترانه ای رو استاد ما ناصر خان مسعودی میخوند بله. چقدر جنگل خوشی مردم واسی خستن واسی می جان جان آرای ترگم میرزا کوچی خارای خدا دانه کی من از سرس دشمن نتانم خفتن می دیلا ویزارای مترگم میرزا کوچی خانای من وقتی که این خونده می شد به دوستای روشنفکر غرب گیلانی من می گفتم که این ساخته شده هست، این فولکلور نیست.
بله.
البته خیلی زیباست بر اساس فولکلور. می گفتم نه، این شاعرش معلوم نیست، این فولکلوره. فولکلور نیست، این فولکلوره.
بله.
اصرار داشتن.
بله بله.
من حدود 15 سال پیش از یک پیرزنی من یک کوچه خان شنیدم که فوق العاده حیرت زده شدم. جا. اواخر سال 99 یعنی آذر ماه و دی ماه من این زن رو تو ماوردیان سومسرا پیدا کردم.
بله.
که اونجا بهش میگن ننه گیلانه، حدود 86 سال سن داره و این زن یک همایون، اینقدر این عالی خوند، اینقدر این زن، من رفتم ملاقات کردم، رفتم با یادش آوردم که تو 15 سال پیش یک کوچکان خوندی.
بله.
اول یادش نبود، بعد من کوچکانی که خودش خونده بود براش خوندم، گفت میرزا کوچی خان کی جانا قربان کی پوتین بلغارا قربان کی چکمه بلغارا قربان چندر تو خوشی مردم واسی جنگل میان چندر تو خوشی ملت وفا و دنی یار ملت وفا و دنی یار. من وقتی که اینو پیدا کردم با اون ترانه‌ای که ناصر خان خونده بود
بله.
که بسیارم عالی بود، فرستادم برای این دوستای غیر روشن فکرها و دانشمنده. به من گفتن تو این پیرزله کجا پیدا کردی؟ گفت بابا این اصلا کار منه دیگه، برای که من سالها از مکتب اینها استفاده آسان. کردم. من 100 ساعت موسیقی جمع کردم، 90 ساعت مال این زنهای پیر بود، 10 ساعتش مال مردها بود.
بله.
چون همیشه زنها هستند که حافظه تاریخی هر منطقه هستند. نه مردها مشغله زیاد دارن، بدهی، کار، گرفتاری، فلان. بعدم که تو این 3 سال اخیر چکم اومد، صفرم اومد، اون بیچاره ها دیگه اصلا خوندن نمیتونن. اما خانم ها برجن دیگه این مشکلات ندارن، اونا یادشون میمونه. اینه که در حقیقت ما این ترانه بسیار حماسی رو که اون خانم خونده بود بر اساس این و
پس بالاخره اون دوستان پذیرفتن که اون به قول معروف اون دیگه فولکلور نبود، اون چیزی که بر روی سریال کوچک جنگلی بود.
بله، این اصلا ساخته اون کسمایی از به اصطلاح آدمهای فرهنگی نژاد جنگل بود.
بله بله،
این بر اساس همین ترانه‌ای که اون پیرزن خونده بود اون ملودی رو استفاده کرده، جنگل و تفنگ و مردمم اینا را از اون ترانه روستایی فولکلور برداشته. بله. یه تصنیف قشنگی درست کرده.
این تصنیفی که به سمت موسیقی ردیف دستگاهی رفته.
بله. ولی به ترانه قشنگی هم ساخته. فقط.
بسیار عالی جناب وحدتی، من یک بار دیگه این نکته رو عرض میکنم، بسیار بسیار حداقل بر من کمتری منت گذاشتید که با برنامه اینجا چراغی روشن است همراه بودید. از جناب استاد مجدی هم بابت این آشنایی و همدلی تقدیر میکنم. آرزوی صحت و سلامت دارم برای شما، عمرتون دراز باد، سایه‌تون گسترده و نفستون گرم باشه. متاسفانه و شوربختانه شتاب ثانیه‌ها دیگه بیشتر از این مجال همراهی نمیده با شما. آرزوی توفیق دارم براتون.
من خیلی متشکرم.
ارادتمندم استاد.
من براتون خداحافظی می‌کنم با جوالی بر
سر تعظیم فرود میارم و کلاه از سر برمی‌دارم. یا علی سلامت باشی، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم.
خب بدرقه جناب استاد وحدتی قطعه ای رو هم به شما نازنینان تقدیم میکنیم تا پرونده یا فصل موسیقی حماسی و موسیقی مردمی نازنین هموطنانمون در گیلان رو ببندیم و بعد نقم و نظری داشته باشیم با آذربایجان شرقی.
Yeah, 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 yeah.